رخ میکشن که ادبیاتی تحت عنوان کاسبان تحریم، نمیدونم صاحب منافعان عدم مذاکره، با این ادبیات حالا ژورنالیستی مطرح میشه. از اون سمت ما رو بین این گزینه در واقع مخیر کرده، و گزینه دوم اینه که یک طبقه جدید میانه روی با اون گفتمانی که حالا سرمنشهش 2009 سخنرانی اوباما هستش تحت عنوان اسلام اعتدالی و نیروهای میانه رو، از اهداف انقلابی فاصله بگیرن تا یه گشایش های حالا بعدن حاصل بشه. که حالا راهکار ما چیه؟ این خودش یه بحثه که ما چجوری میتونیم از این دوگانه که دوگانه باطلی برای ما هستش
در فرصت خارج بشیم. خدمتون هستیم شنوندگان عزیز، ما در خدمتون هستیم امشب با کمک خانه اندیش ورزان میخوایم به بازطراحی نقش ایران در تحولات بین‌المللی بپردازیم و میخوام ببینیم مناسبات کشورهای حوزه غرب آسیا در پسا غزه چه تغییرات و تحولاتی خواهد داشت. با ما در ارتباط باشید. 30,000-10,35 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید.
اینجا جایی است که اندیشه ها مسیر آینده را میسازند. تحلیل های عمیق، نقدهای سازنده و گفتگوهایی که شما را به فکر وامی دارد.
در مسیر اندیشه، برنامه‌ای برای واکاوی اندیشه ها، از سیاست پژوهی تا علوم انسانی، همراه با کارشناسان و صاحب نظران.
چهارشنبه ها ساعت 22 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما همراه باشید.
نظرات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن 162 در میان بگذارید یا از طریق پیامک به شماره 30,000-10,35 در این مسیر همراه شوید.
همچنین می توانید برنامه در مسیر اندیشه را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال کنید. مسیر اندیشه، پلی به سوی آینده.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر مصطفی مصلح زاده، سفیر سابق ایران در اردن.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، عرض خدا قوت دارم خدمتتون، تشکر میکنم از حضورتون در این گفتگو. در بخشی از گفتگوی ما با جناب آقای بهمن آبادی فکر کنم حضور داشتید و صحبت‌های جناب بهمن آبادی رو شنیدید. ما در بخش اول گفتگومون بیشتر به مناسبات کشورهای حوزه غرب آسیا می‌خواستیم بپردازیم که حالا بخشش مطرح شد، بخشش ان شاءالله باز در ادامه صحبت خواهیم کرد. یکی از بحث‌هایی که ما امشب دوست داشتیم بیشتر صحبت بکنیم در موردش مؤلفه‌های قدرت بود در پس از این طوفان الاقصا. مؤلفه‌های قدرت رو تقسیم می‌کنن به سخت و نرم و ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و قدرت‌های سایبری و امنیتی اطلاعاتی، اونها رو مطرح می‌کنن. در شرایط فعلی طبیعتاً یه تغییراتی تو این مؤلفه‌های قدرت به لحاظ وزنی خواهد بود. می‌خوام نظر جناب عالی رو بپرسیم ببینیم که با توجه به اتفاقاتی که افتاد، توافقی که صورت گرفت، اتفاقاتی در لبنان افتاد، در منطقه افتاد، این مؤلفه‌های قدرت چه تغییراتی رو شاهدش خواهیم بود در هفته‌ها و ماه‌های آینده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بندم سلام عرض می‌کنم جناب آقای بهمن آبادی.
سلام.
و نمی‌دونم که چرا فرصت هست، من دوست داشتم که قبل این موازنه قدرت رو یکم برگردیم عقب، اصلا بدونیم قبل از این موازنه قدرت
مشکلی نداره، بفهمین خوبه. آره اونو مقدمه‌شو بفهمین بعد وارد بشیم.
بعد اون وقت چون منطقه ما حداقل بعد از جنگ جهانی دوم همواره یک نبرد قدرتمندانه‌ای وجود داشته به عنوان مقاومت در مقابل سلطه امپریالیستی، ولی این مقاومت ناسیونالیسم عربی بود دیگه، که خب به رهبریش هم با عبدالناصر بود، شخصیت فوق‌العاده محبوب و قدرتمند جهان عرب که خب همه دولت هایی که میخواستن مقاومت بکنن به نوعی حاضر بودن که متحد با عبدالناصر بشن، سوریه اون موقع، حافظ اسد، لیبی اون موقع، قذافی و یمن جنوبی اون موقع. ولی خیلی عجیبه که این مقاومت به یک توازن به شدت منفی در منطقه برخورد. یعنی هر جنگی که با سلطه امپریالیستی آمریکا داشتن، که خب در حقیقت اسرائیل به عنوان بخشی از این سلطه امپریالیستی در منطقه بود، یا به قول من همیشه میگم که ایالت 51 آمریکا و یا پایتخت دوم آمریکا، همواره شکست خوردن. و این خیلی عجیبه که چرا این مقاومت ناسیونالیستی عرب حتی یک پیروزی نتونست به دست بیاره، که خب هم 48 هم 56 هم 67 هم 83 و آخریش هم که دیگه وقتی عبدالناصر نبود و دیگه مصر هم به دست از مبارزه با سلطه برداشت، عرفات به عنوان آخرین باقی مانده اون مقاومت ناسیونالیستی عربی در سال 82 تو لبنان تسلیم شد، اسلحه‌هاشو تحویل داد، دستشون بردن بالا و اسرائیل همه رو سوار کشتی کرد. این موازنه
در 82
بله، این دیگه آخرین جنگی است که ناسیونالیسم عربی میشه گفتش که بگیم دفع شد دیگه.
از بعد از جنگ جهانی دوم،
بله دیگه، این پنجمین جنگ و آخرین جنگی است که ناسیونالیسم عربی در حقیقت دیگه دفع میشه
و همش هم شکست بود.
همش شکست، یعنی پنج جنگ به پنج شکست سهمگین.
بله.
این موازنه منفی، البته این موازنه منفی با توازن منفی که اون حالا با اون موازنه منفی دوران مصدقمون اشتباه نشه، این توازن منفی یعنی اینکه یک طرف به شدت قدرتمند و مسلط و یک طرف به شدت ضعیف و شکست خورده.
بله.
ناگهان انقلاب اسلامی متولد میشه در چنین شرایطی، یعنی دقیقاً 5 ماه بعد از تسلیم مصر در کمپ دیوید. خیلی عجیبه. یعنی زمانی که اسرائیل و آمریکا در اوج قدرت بودن و بزرگترین دولت عربی رو به زیر پایشون کشوندنش و به زانو درش آوردن و کمپ دیوید رو پذیرفت و امضا کرد و اون حقارت بزرگ رو برای عرب ها به وجود، نمیگم برای مسلمان ها چون ناسیونالیسم عربی بود، به وجود آورد، ناگهان 5 ماه بعد انقلاب اسلامی متولد شد. و حالا اون طرف مصر که رهبر مقاومت جهان عرب بود، خیلی جالبه که این طرف در ایران پهلوی رهبر بلوک سازش بود. حالا اینو دقت بکنید، یعنی موازنه اینطوری برقرار بود، نه بین مقاومت عربی و سلطه امپریالیستی اصلا موازنه برقرار نبود، یک طرف شکست خورده یک طرف پیروز، اما موازنه اینطوری برقرار بود. من الان میخوام، هرچند که خوب بود من یه تابلوی بود و تابلوی توازنه
تصور میکنن انشالله شنم.
بله، باید تصور کنی.
بله.
یعنی
فهمون 5 ماه بعد از کمپ دیوید 1979 اون انقلاب اسلامی ایران، این تغییر موازنه. بله.
دقیقا. یعنی ببینید، پس موازنه اینطوری برقرار بود، پهلوی، ایران پهلوی رهبر بلوک سازش.
آره.
و مصر عبدالناصر رهبر بلوک مقاومت.
آره.
در منطقه.
بله. با 5 تا جنگ،
با 5 تا جنگ که بعد شکست خوردن. بین اینا البته توازن برقرار بود، یعنی بین ایران پهلوی و مصر عبدالناصر اتفاقا توازن برقرار بود.
آه.
به خاطر اینکه دیگه عبدالناصر به نسبت پهلوی هیچ کمبود و ضعفی نداشت، در مقابل آمریکا شکست می‌خورد، اما در مقابل پهلوی هم دیگه شما می‌بینید در یمن عبدالناصر در جنگ بینش یمن جنوبی و یمن شمالی، که خب یمن جنوبی طرفدار مقاومت عبدالناصر بود، عبدالناصر قدرتمندانه وارد میشه، هرچند که پیروز نمیشه ولی قدرتمندانه وارد میشه. تقریبا هر جا که پهلوی تلاش میکرد که به عنوان نماینده سلطه آمریکا وارد بشه، عبدالناصر به عنوان نماینده قدرت مقاومت وارد میشد.
بله.
در حتی در بقیه موارد که حالا من چون نمیخوام این توازن رو بگذاریم، چون اگه بخوام وارد بحثش بشم طولانی میشه.
خیلی تاریخچه خوبی بود آقای دکتر، ما حس کردیم سر کلاس درس علوم سیاسی نشستیم.
خواهش میکنم. بعد ناگهان این توازن به توازن برقرار میشه، ولی با 180 درجه تفاوت. یعنی مصر قهرمان عرب میشه رهبر بلوک سازش با کمپ دیوید.
آره.
و ایران پهلوی رهبر بلوک سازش میشه با روح الله خمینی رهبر بلوک مقاومت. یعنی دقیقاً 180 درجه جابجا میشه. ایران میشه رهبر بلوک مقاومت جای مصر عبدالناصر، و مصر میشه رهبر بلوک سازش جای ایران پهلوی.
بله بله.
و اتفاقا پهلوی هم میره اونجا. یعنی خیلی جالبه که پهلوی از ایران فرار میکنه، بلافاصله میره مصر، اون کفه ترازو. آره. احساس میکنه که اونجا جاشه،
یعنی دقیقاً سازش قرار میگیره.
این جا به جایی چون صورت گرفته، احساس میکنه جای پهلوی اونجاست، و خیلی هم خوب تشخیص میده جای پهلوی اونجاست. یعنی مصر که رهبر بلوک سازش شده، الان میشه به اصطلاح مهمان پذیری میکنه از رهبر بلوک قبلی سازش. خب باز این توازن برقرار شد. حالا یک اتفاق عجیب رخ میده. اون موقع رهبر بلوک مقاومت که مصر بود، 5 تا جنگ کرد و شکست خورد. ولی از این به بعد بلوک مقاومت جنگ هاش رو دقت کنید، اولین جنگش جنگیست که جنگ 8 ساله است که طرف مقابلش بحث عراقه. ظاهرا
عراق تو اون مقطع جز بلوک مقاومت بود دیگه، یا نه؟
نه دیگه، عراق تا زمانی که تو قبل از انقلاب عضو جبهه پایداری بود، اما بعد از انقلاب
خب همون میگم تا کمپ دیوید.
بله بعد از بله دیگه. یعنی اونجا عضو جبهه پایداری بود، ولی وقتی که علیه انقلاب وارد جنگ شد، آمریکا بلافاصله عراق رو از لیست تروریست خارج کرد. یعنی چی؟ یعنی دیگه عراق تو اون جبهه بلوک مقاومت نیست، یه عراق پیوست به بلوک سازش.
بله.
یعنی رفتار آمریکا کاملا نشون میده که چه کشوری عضو بلوک مقاومته، چه کشوری عضو بلوک سازشه.
بله.
و کم کم اصلا شما ببینید از این به بعد یه متحدین عراق کیا میشن؟ میشن عربستان، که دیگه شد جایگزین پهلوی در منطقه خلیج فارس.
بله.
چون تو خلیج فارس این موقع پهلوی در حقیقت تلاش میکرد که به عنوان نماینده آمریکا جاندارم منطقه بشه. بلافاصله بعد از سقوط پهلوی، عربستان شد جاندارم منطقه.
بله.
و عراق شد متحد عربستان، یعنی متحد جاندارم آمریکا. و کما اینکه متحد اردن هم باز متحد آمریکاست، متحد همون مصر سادات. ببینید. بله. پس کاملا روابط عراق نشون میده که از کدوم بلوکه. و اتفاقا سوریه که جزء جبهه مقاومت بود، در مقابل عراق قرار گرفت. ببینید دقیقاً یارگیری ها دقیقاً نشون میده که عراق دیگه از جبهه پایداری جدا شده و پیوسته به بلوک سازش و تحت سلطه آمریکا، و همه متحدین آمریکا مثل عربستان و اردن و وابستگان آمریکا، نگی متحدین، عربستان و اردن و مصر و کویت و همه اینها و عراق یک بلوک سازش رو تشکیل میدن. خب اینجا این اولین جنگ قراره که باز ایران رو سرنگون کنه، حکومت ایران رو. و دیگه این وقتی رهبر بلوک مقاومت سرنگون بشه، دیگه اصلا بلوک مقاومت خود به خود از هم میپاشه. ولی خیلی عجیبه که این جنگ، علارغم این که همه اعضای بلوک سازش منطقه با عراق همداستان بودن، و نه فقط اعضای بلوک سازش در منطقه، بلکه لیدرهای قدرت یا سوپر پاورهای جهان مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، البته آمریکا
حمایت
و بعد انگلیس و فرانسه و آلمان به عنوان قدرتمندان اروپایی، و از اون طرف هم شوروی به عنوان سوپر پاور شرق، همه اینها در کنار عراق قرار گرفتن. که حالا این چون قصهش مفصله و من بخوام توضیح بدم باید یه حداقل نیم ساعت توضیح بدم که تو این جنگ، جنگ عجیبی است، یعنی 38 کشور در مقابل یک کشور که ایران هست. این 38 کشور یعنی 14 عضو اتحادیه عرب به علاوه عراق، 15 عضو ناتو به علاوه آمریکا و 6 عضو ورشو به علاوه شوروی، که جمع بزنید میشه 38 کشور. یه جنگ 38-1 را انداختن. و من همیشه برای دانشجوها میگم که شما برای اینکه این جنگ رو متوجه بشن، جنگ عجیبیه و اصلا باور نکردنیه نتیجه این جنگ، میگم که تو کشتی شما توی دوشک کشتی در نظر بگیرید 38 کشتیگیر با یه کشتیگیر بخوان نبرد کنن، نتیجهش
چیه؟ چه اتفاقی میفته؟
معلومه دیگه. برای 38 یعنی کشتی 38-1 8 ثانیه هم طول نمیکشه. ولی شما ببینید این جنگ 38-1 نه 8 ثانیه، نه 8 دقیقه، نه 8 روز، نه 8 هفته، نه 8 ماه، 8 سال طول کشیده و نتونستن اون 38 این یکی رو ضربه فنیش کنن. اصلا باور نکردنی. شما اگر در طول تاریخ هر استراتژیستی براش تعریف بکنید که یه جنگی در مثلا دهه 80 قرن 20 اتفاق افتاده، 38 کشور با یک کشور، و جوابش بعد از 8 سال نتیجهش 3-3 مساوی تموم شده. حالا چه میگم 3-3 مساوی؟ نمیدونم، حالا چه فرصت شاید نبود
بله.
این رو توضیح بدم که چرا من میگم 3-3 مساوی تموم شده.
اینو بفرمایید بعد یه فرصتی باز خدمت
توضیح بدم. ببینید عراق وارد ایران شد، بخشی از ایران رو گرفت، یکیش به نفع عراق. البته وقتی میگیم عراق یعنی به علاوه اون 37 تا. بعد ایران عملیات کرد و همه این مناطقی که عراق گرفته بود پس گرفت، شدیم 1-1 مساوی. بعد ایران برای گرفتن غرامت وارد بخشای از عراق شد و بخشای از عراق رو گرفت، شدیم 2-1 به نفع ایران.
بله.
بعد اون 37 کشور دست کارهای عجیب غریبی زدن، من جمله سلاح‌های شیمیایی که آلمان میداد و 17 نوع سلاح شیمیایی تو کارخونه‌ای که نزدیک سامر را ساخته بود تولید میکرد و عجیب‌ترین جنگ شیمیایی تاریخ رو راه انداخت. چون حتی تو جنگ جهانی دوم هم ما 17 نوع سلاح شیمیایی نداشتیم، اینا همش محصول قدرت شیمیایی بعد از جنگ جهانی دوم بوده. به نظرم نه بعد از اون و نه قبل از اون ما جنگ شیمیایی در این حد هیچگاه نداشتیم، یعنی عجیب ترین جنگ شیمیایی تاریخ میشه.
بله.
و اینها این جنگ شیمیایی که راه انداختن، ایران تقریبا، البته با دلایل دیگه، ولی دلیل مهمش این بود ایران برگشت به مرزها، شد این 2-2 مساوی.
بله.
اینجا ایران قطعنامه 598 رو پذیرفت، ولی عراق تازه حمله رو شروع کرد، دوباره بخشی از ایران رو گرفت که اونجا اون سازمان مجاهدین خلق هم در کنار ارتش عراق وارد ایران شد، اسلام آباد اومد، شدیم 3-2 به نفع عراق دوباره.
بله.
دوباره ایران عملیات مرساد رو انجام داد و هم اون سازمان همکار آمریکایی عراقی رو بیرون کرد و هم ارتش عراق رو بیرون کرد و رفتیم لب مرز، شدیم 3-3 مساوی. اینجا جنگ تموم میشه. یعنی به همین دلیل میگیم تو این جنگ نه یک متر ایران از دست داد و نه یک متر عراق از دست داد. از نظر ژئوپلیتیک این جنگ مساوی تموم شده.
بله.
اما البته به لحاظ استراتژیک،
بله،
اینو من فقط جمله آخریمو عرض کنم که ولی از نظر استراتژیک جنگ مساوی تموم نشد. این از نظر ژئوپلیتیک جنگ مساوی تموم شد. از نظر استراتژیک وقتی که شما یک جنگی هست که این طرفش 38 کشور، اون طرف یک کشور، اونم 38 کشوری که دو تاش سوپر پاوره، یعنی آمریکا و شوروی. که اگه برگردیم تو همون مثال کشتی، یعنی دو تا فوق سنگین تو 38 هستن، سه تا سنگین وزن هستن، انگلیس و فرانسه و آلمان، و 33 تا میان وزن هستن مثل عربستان و کویت و مصر و اردن و همه اینا که 33 تا کشورهای میان وزن هستن. و این طرف یه کشوری مثل ایران که خودش هم میان وزنه، از نظر وزن کشتی داریم محاسبه میکنیم. اون وقت شما حساب کنید 38 کشور با این چینش قدرت در مقابل کشور، این یعنی شکست استراتژیک اون 38 کشور. پس از نظر استراتژیک تو این جنگ
پیروزی
ایران پیروز شده و اون 38 کشور شکست خوردن. از نظر ژئوپلیتیک جنگ مساوی تموم شد.
من جهت اطلاع شنوندگان عزیز فقط عرض بکنم که ما برنامه امشب رو به مناسبت ایام الله دهه مبارکه فجر در خدمت اساتید هستیم، جناب آقای دکتر مصلح زاده، جناب دکتر زیایی و جناب بهمن آبادی در استودیو در خدمتشون هستیم.
جامعه رضوی هم انشاءالله به جمع ما خواهند پیوست. در خدمت شما هستیم، میخوام بازطراحی نقش ایران در تحولات بین الملل رو امشب صحبت بکنیم و یه مقداری در مورد مناسبات کشورهای حوزه غرب آسیا میخوام در دوران پسا غزه خدمتتون باشیم و در موردش صحبت بکنیم. با ما در ارتباط باشید. 30,000-10,35 میتونید پیامک بدید. من که واقعا استفاده کردم از صحبت های جناب دکتر مصطفی‌زاده، سفیر سابق ایران در اردن. بخش اول صحبتشون رو شنیدیم. من از این لحظه در خدمت جناب آقای دکتر مجید ضیایی، کارشناس جغرافیای سیاسی بین الملل هم هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتشون.
سلام و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم.
در استودیوهای بهمن آبادی و جناب آقای دکتر مصطفی‌زاده.
اگر موافق باشین جناب ضیایی، ما ادامه بحث جناب مصطفی‌زاده رو داشته باشیم. بحث جذاب و خوبی رو مطرح کردن، تاریخچه رو دارن میان جلو و انشالله برسیم به این که مؤلفه های قدرت در پسا طوفان الاقصا به چه شکلی خواهد بود رو انشالله بهش برسیم. جناب دکتر مصطفی‌زاده در خدمتیم.
از خدمت آقای دکتر ضیایی و عضو مخام اگر که از این به بعد سریع تلاش میکنم که سریع به نتیجه برسونم، چون این فونداسیون بحث لازم
خیلی خیلی مهم بود
توضیح
بله.
داده بشه. اما
بود.
از این به بعد دیگه فکر میکنم راحت میتونیم بحث رو به نتیجه فوری برسونیم. به دلیل
من چون آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید، من از جناب ضیایی و جناب آقای بهمن آبادی هم خواهش بکنم هر جا که وارد میتونن وارد بحث بشن، یا اگه نقطه تکمیلی دارن تتمه بحث جناب مصطفی‌زاده وارد بحث بشیم و اگر سوالی هم هست مطرح بکنیم که
بله.
برای شنوندگان احتمالاً جذاب‌تر بشه.
بله خواهش میکنم. یا حالا از آقای بهمن‌آبادی هم عذر می‌خوایم که ما بالاخره زیاد صحبت کردیم در مقابل
استفاده کردیم.
خواهش میکنم. عرض کنم که از این به بعد ما احساس دیگه دوره اون توازن خیلی ناخوشایندی که بین سلطه امپریالیستی آمریکا و مقاومت ناسیونالیسم عربی وجود داشت که یک طرف همواره پیروز و یک طرف همواره شکست، دیگه اینو نداریم. یعنی در اینجا در اولین جنگ که دیگه اینجا اسمش مقاومت ناسیونالیستی نیست، از این به بعد دیگه ما مقاومت اسلامی داریم. یعنی دقیقاً دوره مقاومت ناسیونالیسم عربی بعد از حدود 30 سال پایان پیدا میکنه و دوره مقاومت اسلامی در مقابل سلطه امپریالیستی شروع میشه. و عجیبه که در اولین جنگ سلطه امپریالیستی یک شکست بزرگ استراتژیک میخوره. عرض کردم از ژئوپلیتیک جنگ مساوی تموم شد، ولی شکست بزرگ استراتژیک میخوره. چرا؟ برای اینکه دو تا سوپر پاور توی یه جنگ حضور پیدا میکنن با تمام قدرت، که حالا من فرصت دیگه ندارم که توضیح بدم چجوری آمریکا هر امکانی رو که لازم بود تو این جنگ به کار گرفت، به جز اینکه سربازشو برداره بیاره، چون مهمم نبود. وقتی که آمریکا آواکساشو میاره خیلی مهمتر از سربازشه، یا وقتی که آمریکا ناوای دریاییشو میاره این خیلی مهمتر از سربازشه که سربازشو بیاره تو مثلا منطقه جغرافیایی عراق به عنوان یه سرباز بجنگه. این ارزش نداشت. ارزش استراتژیکش اون ناوهای هواپیمابر آمریکایی و آواکسای آمریکایی و دیگر امکاناتی بود که انگلیس و فرانسه و آلمان.
ولی سربازای اون 30 چند کشور بودن دیگه، درسته؟ ما در بین اسرامون تقریبا از همه این کشورها داشتیم.
حداقل از 14 کشور سرباز بود که خب ما اسیر گرفتیم دیگه. حداقلش. ولی خب مثلا سرباز آمریکایی نبود، سرباز فرانسوی نبود، سرباز انگلیسی نبود. فرانسوی‌ها مثلا سوپر اتاندار می‌دادن، اگزوسته میدادن، آلمان ها سلاح شیمیایی میدادن، انگلیسی ها پیشرفته ترین رادار جنگیشون رو میدادن به جای اینکه سربازشون بدن، که خب خیلی اتفاقا این مهمتر از سربازشون بود. لذا با این شرایط این شکست سنگینیه. یعنی حتما از شکست ویتنام این شکست بسیار عمیق‌تر، سنگین‌تر و سهمگین‌تره. اگر برای آمریکا تو کل تاریخش شکست ویتنام یک باتلاق بزرگ تعبیر می شد، اگر مثلا فرض کنیم که ویتنام رو باطلاق بزرگ بر آمریکا بدونیم، باید جنگ 8 ساله با ایران رو یک اقیانوس باطلاق بدونیم، یعنی باطلاق اقیانوسی، یعنی اینقدر بزرگتر از جنگ ویتنام بود این شکست بر آمریکایی‌ها. خب اینو می‌خواستم عظمت این شکست رو متوجه بشیم برای امپریالیسم آمریکا، که بعد از این ببین آمریکایی‌ها دیگه طرف ایران نمیان. از تا همین الان دقت کنید، یکی از سوالهایی که مطرح میشه که چرا آمریکایی‌ها همیشه میگن که همه گزینه‌ها روی میزه، ولی هیچ وقتی که جرأت نمی‌کنن حمله نظامی مستقیم به آمریکا کنن. حتی وقتی ایران 13 تا موشک به بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه در عین الاسد میزنه، آمریکا جرأت پاسخ نداره.
تجربه ایران... تلخ جنگ 8 ساله رو داره.
دقیقاً میگم اینقدر این شکست برای آمریکا سهمگینه و اون اقیانوس بزرگ باطلاق اقیانوسی رو اگر من تعبیرش بکنم، که وقتی ما گلوبال هاک آمریکایی میزنیم باز جرأت نداره جواب بده. یادتون باشه وقتی ما گلوبال هاک آمریکایی رو زدیم، نمیدونم دوستان شنونده یادشون هست که ترامپ و رئیس جمهور آمریکا
به در دوره ترامپ بود یا در دوره،
بله دیگه دوره گلوبال هاک دوره ترامپ بود، که ترامپ گفت من تشکر میکنم از ایران که گلوبال هاک ما رو زدن و اون هواپیمای مسافربری که بغل گلوبال هاک بود نزدن. ببینید تشکر کرد. ترامپی که میگفت از اون مدل مدمن استفاده میکردم، میگفتش که برید به همه بگید ترامپ دیوانه است و میزنه داوود میکنه، من خودم 50 نقطه ایران رو میزنم. ترامپ اینطوری وقتی در مقابل ایران قرار میگیره ناگهان یه چیز دیگه میگه.
دکتر مواضع اخیر ترامپ هم شاید ناشی از همین تجربهش باشه، تجربه اون 4 سال و تجربه‌ای که حالا بهش منتقل شده در دوره دفاع مقدس.
خب دقیقاً
الان موازی که اون... روزها داره میگیره که ما بهتره توافق کنیم با ایران، بهتره که بله. وارد جنگ نشیم، وارد مناظره نشیم.
چرا؟ برای اینکه اصلا قطعاً آمریکا دیگه هیچگاه تجربه جنگ با ایران نخواهد کرد. اون شکست اونقدر سهمگینه که هیچگاه، من به عنوان کارشناس خیلی سخت این جمله رو به عنوان دیپلمات این حرفو بزنم. به دیپلمات ها میگن شما هیچ وقت 100% حرف نزنید.
بله.
مثلا بگید یه احتمالی. ولی آنقدر این شکست سنگینه که مگر اینکه آمریکا یه دست به دیوانگی بزنه وارد نبرد با ایران بشه دیگه، اگر مثلا عاقلی در کاخ سفید وجود داشته باشه هیچ وقت این کار نخواهد کرد، مگر اینکه دست به دیوانگی بزنه.
خب یه جورایی هم با نتانیاهو دچار چالش شد به خاطر همین موضع.
حالا من
که دنبال جنگ نیست، اون دنبال جنگ و بالاخره ستیزه.
خب حالا من البته نتانیاهو رو باید یه حساب جدیدی برای مطرح کنم که فعلا آمریکا رو به عنوان این مرکز سلطه امپریالیستی در نظر میگیرم تا بعد اون وقت ببینیم که نتانیاهو نقشش چیه.
بله.
اون وقت شما بعد از این میبینید که دیگه آمریکا وقتی جرأت دیگه تقابل با ایران نداره، ولی نمیخواد که بلوک مقاومت رو رها کنه، میره سراغ حلقه ضعیف‌تر بلوک مقاومت که حزب الله لبنانه. به نسبت ایران دارم میگم، یعنی ایران به عنوان رهبر بلوک مقاومت که اونقدر قدرت نشون داد تو اون جنگ 8 ساله که دیگه فهمیدن هیچکس، همه فهمیدن حریف همچین قدرتی نمیشن، گفتن خب یه حلقه ضعیف‌تر بلوک مقاومت لبنان. وقت تو جنگ 2000 میبینید که حالا من دیگه از این بعد جنگ‌ها رو مجبورم خیلی فهرست‌وار رد شم تا برسم به 2023.
بله.
جنگ 2000 اسرائیل در مقابل حزب الله لبنان، یعنی اسرائیل که دیگر بزرگترین قدرت، به این وقتی ما میگیم اسرائیل یعنی ارتش آمریکا، این اشتباهه که برخی فکر میکنن اسرائیل مثلا متحد آمریکاست، این یه اشتباه استراتژیکه. اسرائیل جزئی، گفتم ایالت 51 آمریکاست، اصلا نه متحد آمریکا.
آه.
یا به تعبیر بهتری که من ساختم پایتخت دوم آمریکاست. وقتی میگیم اسرائیل وارد جنگ با لبنان شد، یعنی داره پایتخت دوم آمریکا میجنگه و پایتخت اول آمریکا واشنگتنه، پایتخت دوم آمریکا تل آویوه و همه امکاناتی که اسرائیل داره همونایی است که آمریکا هر چی میخواد در اختیارش
میذاره.
یعنی چی؟ ببینید حتی تو همین جنگ 2023، حالا من یه پل سری میزنم بین جنگ 2000 و جنگ 2023. ببینید وقتی که جنگ اونطوری شد که اون 7 اکتبر اتفاق افتاد، تا رئیس جمهور آمریکا اومد تل آویو، چی گفت؟ گفتش که اسرائیل هر چه، این کلمه هر چه لازم داشته باشد
بهش
میدارش میگذاری.
بله.
یعنی چه هرچه؟ یعنی هرچی پول بخواد، هرچی سلاح بخواد، هر امکاناتی بخواد بهش میدیم. این یعنی جزی از کشور منه. بله شما به کشور متحد همچین جمله‌ای رو نمیگید، به هیچ کشور متحد. هیچ وقت مثلا بایدن نمیگه که عربستان هرچه بخواد بهش میدیم. غیر ممکن همچین جمله‌ای بگه.